امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه دیگه از مجموعه مرواریدهای ناب در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در برنامه گذشته بحث آسیب‌های حدیث پژوهی در مرحله نقل احادیث رو شروع کردیم و از آسیب تصحیف براتون گفتیم. در برنامه امروز به توضیح یکی دیگه از این آسیب‌ها، یعنی آسیب تحریف می‌پردازیم. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت می‌کنم تا پایان ما رو همراهی کنید. الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. دوستان، یکی دیگه از آسیب‌هایی که در مرحله نقل احادیث صورت می‌گیره تحریفه. واژه تحریف از ریشه حرف به معنای کناره و لب است، اما خود واژه تحریف به معنی کج و خم کردن، تغییر دادن و از جایگاه خود بیرون بردنه. در دانش حدیث اصطلاح تحریف دست کم به دو معناست، اما در اینجا مقصود ما دگرگون ساختن سند یا متن برای غرض‌های نادرسته. به هر تغییر کوچک و بزرگی که به قصد و غرض فاسدی در حدیث روی بده تحریف میگن. تحریف بیشتر در متن حدیث رخ میده نه در سند. تحریف متن گاهی با تغییر شکل و تبدیل حروف و گاهی هم به صورت اضافه یا کم کردن یک یا چند کلمه است. در تحریف کمیت تغییر مهم نیست. اون چه برای تحریف کننده مهمه رسیدن به هدفشه، که گاهی با اضافه و کم کردن چند کلمه متن حدیث رو به صورت دلخواه خودش در میاره. تحریف کننده سند حدیث هم با اضافه کردن یک صفت به راوی یا تغییر نام پدر و جد اون اعتبار حدیث رو به صورت مطلوب خودش در میاره. ادامه این بحث رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. توفیق داشتیم در خدمتتون باشیم درباره آسیب‌های حدیث پژوهی مباحثی رو خدمت شما عزیزان عرضه بداریم. آسیب‌ها رو ما دسته‌بندی کردیم، آسیب‌هایی به خود پژوهش ما مربوط بود و آسیب‌هایی به خود حدیث مربوط بود. آسیب‌هایی که گاه ناشی از محدودیت‌های فضای صدور و تنگناهای نقل کتبی و شفاهی بود که برخی از اونها رو بررسی کردیم، تصحیف رو بهش پرداختیم و در این برنامه انشالله به تحریف میپردازیم و دیگر آسیب‌ها. مقصود از تحریف یعنی آن که ما به طور عمدی سند یا متن رو دستکاری بکنیم. این معنای عرفی تحریف هست. البته حدیث پژوهان و اصطلاح شناسان حدیث به گونه دیگری هم تعریفی از تحریف ارائه دادن، ولی اونچه که در اینجا مقصود ما هست همینه که شخصی، اشخاصی، گروهی، فرقه و دسته‌ای بیان بخشی از یک حدیث رو حال یا در سندش یا در متنش تغییراتی بدن، دستکاری بکنن که نتیجه اون به دلخواه اونها باشه. مثلا فرض بکنید اذا رأیتم معاویت علی منبری فقتلوه رو که میفرماید پیامبر اکرم درباره معاویه به این شکل در بیارن، اذا رأیتم معاویت علی منبری فقبلوه. خب اینا با یکی دو نقطه پس و پیش و بالا و پایین مقصود اصلی حدیث رو میتونن تغییر بدن. پیامبر مثلا فرموده باشد که معاویه رو وقتی بر بالای منبر من دیدید از میان ببرید، اونها بگن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرموده هرگاه او را دیدید بپذیرید. خب این میشه یه نوع تحریف. تحریف هم در متن حدیث میتونه اتفاق بیفته، هم در سند. ما درباره متن بیشتر با مشکلات روبرو هستیم و شنیدیم، اما تحریف در سند هم فوایدی داره. مثلا اگر سندی مشکل داشته باشه، به یه فرد نامعتبر برسه، یکی از افراد واقع در سلسله زنجیروار اسناد، آدم مجهولی، ناشناسی، آدم حتی دروغگو، کذاب و جعالی باشه، خب ممکنه اونو بردارن، اسمشو به یه جوری تغییر بدن، شبیه یه نفر دیگهی بشه که اون فرد معتبره، برای اینکه حدیثی رو که میخوان مقبول جلوه بدن، حدیث رو اعتبار ببخشن. تحریف در سند هست، در متنم هست. یا ممکنه مثلا در همون سند یه صفت اضافی به راوی میدن، یا مثلا نام پدرش رو تغییر میدن به اون صورتی که مطلوبشونه در میاد. بالعکسش هم ممکنه ها، یعنی بخوان از اعتبار بیاندازن سند یه حدیث رو. حالا اینا دیگه کارهای افراد متخصص و فنی‌تر در مباحث رجال و سندشناسی هست.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی داری، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی داری،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
اما در مورد تحریف متن دو تا مثال رو بنده براتون عرض میکنم که هر دو در همین کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 60 و 61 آمده. حدیث اول از معجم طبرانی میاریم. طبرانی یک محدث قرن چهارم هست، یعنی 260 متولد شده، 360 از دنیا رفته، خیلی عمر طولانی داشته. ایشون چندین حدیث نقل کرده در کتابش، یکی از کتابهاش به نام المعجم هست. المعجم الکبیر داره، المعجم الاوسط داره، المعجم الصغیر داره. این حدیث رو که اینجا میخوام عرض بکنم از همون کتاب معجم کبیرش هست. طبرانی چندین حدیث میاره که درباره بشارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ظهور امام مهدی علیه السلام هست. متن اونها متن شسته و رفته و پیراسته‌ای هست. مانند بسیاری از دیگر متون شیعی نقل میکنه که وقتی که آخرالزمان میشه، فردی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قیام میکنه و زمین رو از عدل و قسط پر میکنه. در اکثر اونها آمده است که این شخص رجل من اهل بیتی یوات اسمه اسمی، این شخص مردی از خاندان من است، نامشم شبیه نام من است، عیناً نام من است. میدانیم مهدی لقب مبارکشونه، اسم حضرت اسم پیامبر اکرم است. این حدیث ها هیچ مشکلی ندارند. طبرانی چند تا از این حدیث ها رو آورده. بعد که این حدیث ها رو میاره، در یک جا از این میانه این حدیث ها یه حدیثی آورده که افزون بر این متن داره و اسم و ابیه اسم و ابی، یعنی افزوده این متن به این شکله که افزون بر این که اسم مبارک حضرت مهدی رو مانند اسم پیامبر اکرم میکنه، اسم پدر ایشون رو هم میخواد اسم پدر پیامبر جلوه بده. خب این با شواهد تاریخی و با احادیث دیگه و با واقعیت موجود ما سازگار نیست. حضرت مهدی علیه السلام اسم مبارک پدرشون حسن هست، امام حسن عسکری علیه السلام. اسم مبارک پدر پیامبر عبدالله هست، پس نمیتواند این افسوده حدیث درست باشد. حالا چرا این افسوده صورت گرفته؟ ما احتمال میدیم، افراد دیگه هم این احتمال رو موجه میدانند، که شخصی باید در زمان جعل این حدیث و افزودن این عبارت و تحریف این حدیث موجود باشه که اسمش محمد ابن عبدالله باشه و بخواد خودش رو مهدی امت جلوه بده. دو نفر در تاریخ که خیلی هم با این زمان جعل این حدیث فاصله نداشته باشن وجود دارن که اونها میتونن سود برنده از این تحریف باشند. یکی محمد ابن عبدالله پسر منصور عباسی هست که ملقب به مهدی شد. منصور عباسی اسمش عبداللهه، لقبش منصوره، منصور دوانیقی. پس منصور دوانیقی ممکنه اسم فرزند خودش رو محمد گذاشته باشه، اون رو هم ملقب به مهدی کرده باشه، بعد حالا این حدیث رو بهش یه چیزی افزودن، یه شکلی تحریفی روش انجام دادن که برای طرفداران حکومت بنی عباس پسر منصور همان مهدی موعود پیامبر اکرم باشه، چون اسمش که محمده، هم نام حضرت رسول، خودش هم که ملقب به مهدی شده. حالا این حدیث میگه پدرش هم اسمش اسم پدر پیامبره، یعنی عبدالله. فرد دیگری که احتمال داره از این سود ببره محمد نفس زکیه هست که ممکنه هوادارانش برای او این حدیث رو تحریف کرده باشن، چون اسم پدر محمد نفس زکیه هم عبدالله هست، عبدالله ابن حسن محض، نوه امام حسن مجتبی علیه السلام، اون هم ملقب به مهدی شده است. پس ببینید ممکنه کسی به خاطر سودی که از تحریف یک حدیث میبره قسمتی از اون رو تغییر بده، کم کنه، اضافه بشه، همه اینها رو تحریف در متن مینامیم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همراهان گرامی، در ابتدای برنامه به این موضوع اشاره کردیم که دو نوع تحریف داریم، تحریف در متن و تحریف در سند. تحریف در سند بیشتر به قصد تغییر اعتبار حدیث به کار میره. گاهی شخص تحریف کننده به دنبال اعتبار بخشیدن به حدیث خاصیه و برای رسیدن به مقصودش نام کسی رو حذف و نام شخص دیگه‌ای رو اضافه می‌کنه، یا صفت، نام پدر و جد راوی حدیث رو حذف می‌کنه، یا یک نام خودساخته رو به سلسله یا راویان حدیث اضافه می‌کنه تا با راوی موثقی که مورد تایید ماست شباهت پیدا کنه، و گاهی هم برای خدشه‌دار کردن اعتبار حدیث نام راوی معتبری رو با نام راوی نامعتبری جابجا میکنه که کشف و حل این نوع تحریف به عهده علم رجال و فن طبقاته.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست،
بشنوید این ساغر آباز. دوستان، با برنامه مرواریدهای ناب همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. موضوع بحث این برنامه آسیب‌هایی که در مرحله نقل احادیث از ناحیه تحریف به حدیث وارد میشن. در این فرصت حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه به بیان این مطلب میپردازن.
حدیث دیگری که اون رو هم میتونیم در این تحریف متنی به عنوان نمونه بیاریم، حدیثی است که به امام رضا علیه السلام عرضه شده. ابراهیم ابن ابی محمود که از راویان و یاران امام رضا علیه السلام هست، یک حدیثی رو میشنوه. این حدیث به نظرش با مبانی کلامی و اعتقادی شیعی سازگار نیست. به نظرش عجیب می نمایه. به نظرش یک مقداری حدیث مشکل داره. میاد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض می کنه که شما درباره این حدیثی که برخی از این عوام مردم روایت می کنن از پیامبر اکرم چه می فرمایید؟ مد متن حدیث رو اینطوری می خونه: ان الله تبارک و تعالی ینزل فی کل لیلت جمعه الى السماء الدنیا. خداوند تبارک و تعالی در هر شب جمعه میاد به این آسمان نزدیک به زمین. امام رضا علیه السلام تا این رو میشنوند میفرمایند لعن الله المحرفین الکلمه عن مواضعه. لعنت کند کسانی رو که تحریف میکنند. یعنی این حدیثی که ای ابراهیم ابن ابی محمود شما به ذهنت یه مقدار مشکل دار هست و اومدی حالا عرضه کردی، این حدیث تحریف شده است. اصل حدیث مشکلی نداشته. این حدیث تحریف شده به این گونه رو والله ما قال رسول الله کذالک، این گونه پیامبر خدا نفرموده. انما قال ان الله تبارک و تعالی ينزل ملكا الى السماء الدنيا كل ليله. نه اینکه خود خداوند نازل میشه و فرود میاد، فرشته ای را میفرستد. ببینید یک دونه ملکن از اینجا حذف کردن. اعراب ينزل و ينزل هم که مشکلی نداره، قدیم اعراب نمیذاشتن. اصل حدیث این بوده خداوند به آسمان نزدیک به ما فرشته ای را فرو می فرستد، نه اینکه خود حضرت حق جل جلاله فرود بیان. خداوند که جسم نیست که انتقال و صعود و نزول داشته باشد. خداوند که حرکت ندارد. خداوند اینگونه نیست که جایی باشد و جایی نباشد تا از این جایی که هست به جایی که نیست برود. خداوند به این گونه صفات توصیف نمیشه، منزه است از این گونه صفات عارضه بر جسم و ماده. خب بعد حضرت ادامه میده، خیلی ادامه حدیث قشنگه، شاید به مبحث ما ارتباط چندانی نداشته باشه، ولی از این جهت که زیباست من عرض میکنم. تا اینجا مشخص شد که چه تحریفی انجام دادن. بعد حضرت می‌فرماید که حضرت رضا علیه السلام خداوند طبق این حدیث پیامبر فرشته‌ای را به آسمان نزدیک به ما، همین آسمان دنیایی که می‌بینیم، می‌فرستد هر شب، نه فقط شب جمعه، هر شب می‌فرستد، منتها هر شب در یک سوم پایان شب می‌فرسته، در هر شب جمعه از همون اول شب میفرسته، یا در اول شب میفرسته آخر شب هم میفرسته. این که میگوین در یک سوم پایان شب ما برخیزیم و تهجد و بیداری و عبادت داشته باشیم، به خاطر نزول این فرشته هست. این فرشته در یک سوم آخر شب، یعنی همان سحر، مثلا اگر شب زمستان 9 ساعته، 3 ساعت آخر فرشته می آید. حالا این فرشته چه کار می کنه؟ یه کار زیبا می کنه. ندا می ده: هل من سائل فاوتیهو،
هل من تائب فاتوب الی، هل من مستغفر فاغفر له. از طرف خدا فرمان داره این ندا رو بده، یعنی خدا داره میفرماید آیا کسی کاسه گداییش رو به درگاه من آورده، از من بخواد ببخشمش، از من بخواد بهش برگردم، توبه بکنه، استغفار بکنه، من بیامرزمش. بعد ادامه میده یا طالب الخیر اقبل و یا طالب الشر اقصر. ای که دنبال نیکی و خوبی هستی جلو بیا، ای که دنبال بدی و شرارت هستی کوتاه بیا. فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الفجر. این در کل این مدت این ندا رو میده تا اینکه سپیده بدمه. فاذا طلع الفجر عاد الی محله من ملکوت السما. فرشته بر میگرده به همون جای خودش وقتی که صبح میشه سپیده میدمه. خب اون قسمت اولش رو مشخصه که تحریف کردن. تحریف در سندم وجود داره. تحریف در سند کار به اصطلاح کسانی هست که در پی خدشه‌دار کردن اعتبار یه حدیث یا معتبر کردن یه حدیث هستن. حالا بستگی به اون مقصود و دلخواهشون داره. نام یه راوی معتبر رو جا به جا یا تغییر شکل میدن. کشف تحریف های متنی به عهده دانش فقه الحدیثه. ما باید خانواده حدیث رو گردآوری بکنیم. اگر استحضار داشته باشید و به خاطر شریفتون باشه، ما در برنامه های پیشینی این سری از برنامه های مرواریدهای ناب خانواده حدیث رو توضیح دادیم. عرض کردیم گردآوری احادیث مشابه و احادیث ناظر به یک موضوع میتواند در حل این تحریف ها، حل این تصحیف ها و فهم و تبیین همدیگر اثر به سزایی داشته باشه. اما حل تحریف های سندی به عهده دانش رجال و سندشناسی هست، به ویژه شاخه و فن طبقات و رجال اون که در اونجا مشخص میشه این راوی با این اسم با این صفت نمیتونه تو این طبقه وجود داشته باشه، برای نفر بعدی حدیث بگه و از نفر قبلی حدیث بشنوه. اینها به عهده دانش رجال هست. ما انشاءالله در برنامه بعدی به آسیب دیگری به نام آسیب قلب میپردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
آن که بیباده کند جان مرا مز کجاست، آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست،
آن که بیباده کند جان مرا مز کجاست، آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست، وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منم توبه ام اشکست کجاست، این کجاست این کجاست 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 کجاست.
آن که بیباده کند جان مرا مز کجاست، آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست.
و اما پایان بخش برنامه امروز مرواریدهای ناب، ذکر حدیثی از رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که فرمودند دوستی مؤمن با مؤمن از بزرگترین شاخه های ایمان است و هر کس برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد و برای خدا عطا نماید و به خاطر خدا دریغ کند از برگزیدگان به شمار آید. ضمن آرزوی تندرستی برای همه شما بزرگواران تا سلامی دوباره شما رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم دوست.
جان از سر رغبت فدای نام دوست، زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. آه زن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حافظم در درد او می سوز و بی درمان بساز، آن که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق، خود گرفتم تا برایت کام دوست. آه زن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی